بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين آیات مربوطه به توحید و روایاتی که از وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین به خصوص امیر المؤمنین علیه السلام و امام باقر و امام صادق و حضرت رضا رسیده در بردارنده مهمترین مسائل که دانستن این مسائل برای تحقق توحید در زندگی واجبه و لازمه. امام صادق علیه السلام می فرمایند جنایت بزرگ حکومت بنی امیه این بود که نگذاشتند توحید در میان جامعه اسلامی معنا بشه. عوامل بنی امیه، کارگردانان بنی امیه در هر منطقه‌ای که تسلط بر اون منطقه داشتن نمی‌گذاشتن هیچ معلم دانایی و هیچ عالم واجد شرایطی علناً و در مجالس عمومی بحث توحید به معنای واقعی مطرح بکنه. در کتاب ها نوشتن در یه سفری که معاویه اومد مدینه دستور اکید داد که آیات قرآن کریم برای مردم توضیح داده نشه. مردم یه ظاهری از قرآن رو بدونن و ظاهر آیات رو قرائت کنن، ولی عمق آیات قرآن کریم و حقایق آیات کتاب خدا برای مردم گفته نشه. چرا این ایستادگی شدید در برابر توضیح توحید، معنا کردن توحید و بیان حقایق آیات مربوط به توحید برای چی بود؟ به خاطر این بود که اگر مردم حقیقت توحید رو میفهمیدن، همکاری با ستمگر رو در هر زمینه ای رها می کردن و دیگه حاضر نبودن خواسته های ستمگران رو و فرهنگ ستمگران رو بپذیرن. نهایتاً ستمکار تنها میموند، بی قدرت میشد و حق به جای خودش بر میگشت. این هواپرستان و این ستمگران و این متجاوزان به حقوق مردم نمیخواستن سیطره و سلطه و غلبه بر مردم رو رها بکنن. مخالفت با توضیح حقیقت توحید به همین خاطر بود، چرا که توحید همانطوری که از کلمه طیبه توحید لا اله الا الله استفاده میشه، در مرحله اول نفی معبود باطل لا اله و در مرحله بعد هم پذیرفتن پروردگار عالم و فرهنگ پروردگار عالمه. و تا مسئله اول که نفی هر معبود باطلیه و هر شیئی یا هر انسان ستمگری که خودش رو به جای خدا در زندگی قرار داده، تا نفی نشه عملا توحید اثبات نمیشه. حالا به دو سه روایت در همین زمینه عنایت کنید، به خصوص لطائفی که در این روایاته. ببینید با درک معنای این روایات معلوم میشه که توحید یه امر ساده نیست. توحید یه مبارزه سنگین با معبودهای باطل و یک اتصال باطنی و عملی و اخلاقی و حالی با وجود مقدس پروردگاره در همه زمینه‌های زندگی. و به عبارت دیگر توحید یعنی آزادی از هر معبود باطلی و عبارت است از تسلیم بودن به وجود مقدس حق و به عبارت ساده تر خلاصی از شیطان محوری، شیطان به هر قیافش به هر شکلش، من الجنت و الناس، و خدا محوری، این معنای لا اله الا الله، پاک بودن از تصرفات هر نوع شیطانی در زندگی و قبول اون تصرفات و خدا محور زندگی کردن، این توحیده، توحید اسلامه، توحید دین خداست، توحید فرهنگ پروردگار مهربان عالم. در یه روایتی قبلن عرض کردم که روایت بسیار قابل توجهی آمده، نقش نگین انگشتر وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین این بوده، لا اله الا الله عدتون للقاء الله. خب معلومه که توحید عبارت از لفظ لا اله الا الله بر زبان نیست، لا اله الا الله نشانگر معنای توحید و حقیقت توحیده. اینجور نیستش که هر کی از را برسه بگه لا اله الا الله موحده. لا اله الا الله عدتون للقاء الله، توحید یعنی نفی هر شیطانی که چهره معبود بودن گرفته و خودشو میخواد بقبولونه به انسان. حالا این شیطان انسیه مثل فرعون که میاد زمین سازی میکنه، فرهنگ سازی میکنه، جو سازی میکنه و جامعه مصر رو آماده قبول کردن این مسئله میکنه که انا ربکم الاعلا، همه کاره برتر شما منم، من باید در زندگی شما دخالت داشته باشم، افکار من باید بر شما مسلط باشه، قوانین من باید بر شما مسلط باشه، خواسته های من باید از طرف شما اطاعت بشه. این معنی معبود بودن. آیه شریفه رو هم دقت کنید، نمیگم من خالق شمام، چون اگر میگم من خالق شمام کسی قبول نمیکرد، اما در طول زمان زمین سازی کرد، جو سازی کرد، فرهنگ سازی کرد که دیگه مردم در هیچ برنامه ای اتصال به پروردگار عالم نداشته باشن، رابطه با معبود حق قطع و رابطه با معبود باطل وصل. تمام مبارزه انبیاء خدا برای همین بود که رابطه مردم رو با معبود باطل قیچی کنن. یعنی اومدن به مردم حالی کردن که شما در هیچ برنامه این نباید هزینه فرعون ها و نمرود ها و شیطان ها و فرهنگ های باطل بشین. یه نفر شما را آفریده، کارگردونتونم همون یه نفره، شما باید هزینه او بشین تا دنیا و آخرتتون آباد بشه. به حرف انبیاء خدا. یه جمله‌ای که در قرآن از زبان همه انبیا نقل شده اینه: مالکم مالکم من اله غیره، شما معبودی به جز پروردگار عالم ندارید. هر کی اومده شما رو به عنوان معبود، خودش رو به عنوان معبود به شما القا کرده، به شما جنایت کرده، دروغ گفته. و شما که دارید از معبودهای باطل اطاعت میکنید، کل زندگیتون بر دروغ استواره، بر پوکی و بر پوچی استواره. خب از نقش نگین حضرت سید الشهدا که نوشته بود لا اله الا الله، یعنی توحید به معنای واقعی، توشه روز قیامت، دستگیره نجات روز قیامت، عامل نجات روز قیامت، می فهمیم توحید عملا باید در زندگی رخ نشون بده. یعنی غیر از این که باید معتقد به وجود مقدس حضرت حق بود، از فرهنگ او هم باید پیروی کرد. اینجا من یه مطلبی رو بگم که اشکال به ذهن کسی نیاد، و اون اینه که اطاعت محض از پروردگار و پیروی از فرهنگ پروردگار یعنی در استفاده از برنامه‌های مفید رو به روی ما می‌بنده، که اگه ما برنامه‌های مفیدی در عالم دیدیم، از اون برنامه‌ها استفاده نکنیم. مثلا اگه ما یه رشته علمی رو در یه قومی دیدیم که خودمون اون رشته رو نداشتیم، اگر بریم اون رشته رو تعلیم بگیریم و به کار بگیریم، خلاف توحید. نه، توحید اینو نمیگه. توحید تمام برنامه‌های مفید رو برای ما لازم میدونه. توحید مغز حرفش اینه که هزینه معبود باطل نشین، نه از علم دیگران، نه از هنر دیگران، نه از کار مثبت دیگران الگو برداری نکنید. اینو نمیخواد بگه. اتفاق افتاد که یه تعدادی کافر مخالف خدا، مخالف پیغمبر اسیر شدن، اووردنشون مدینه. وجود مبارک رسول خدا، به دستور خدا، خیلی علاقه من بود اسیر دشمن رو آزاد کنه، به دستور خدا. ولی برای آزاد شدن کافر پروردگار عالم شرط گذاشته بود یا شرایطی گذاشته بود. یکی از شرایط این بود که اسیر خودشو از مردم مسلمان بخره. چرا بخره؟ این هزینه رو برای چی بده؟ مثلا یه اسیر فرض بکنید آزاد شدنش در گرو این بود که 1000 دینار بده. چرا بعد 1000 دینار بده؟ این یه فلسفه زیبایی داره و اون این که وجود مبارک رسول خدا جنگ ابتدایی نداشت و همه انبیام هم این طور بوده. پیغمبر عظیم و شأن اسلام جهاد دفاعی داشتن، یعنی 13 سال ایشون تبلیغ دین میکرد، جنگی هم نکرد. جنگ از طرف دشمن شروع شد، رسول خدا که نمیشد با مردم دست رو دست هم دیگه بذاره، دروازه های مدینه رو هم باز بگذاره، دشمنم بیاد راحت مردا رو بکشه، زن و بچه ها رو اسیر کنه ببره. به دستور پروردگار پیغمبر عظیم و شأن اسلام در مقابل دشمن که شروع جنگ با او بود ایستادن. حالا جنگ پیروزیش مال مسلمونا بود، شکستش مال کافران، یه عده‌ای هم اسیر شدن. چرا باید پول بدن خودشون آزاد کنن؟ چون این جنگ رو تحمیل کردن و خرج رو دست مردم مسلمان گذاشتن بی علت. غیر از غنایم اقلا یه مقدار هزینه جنگ رو باید بپردازن. بعضی از این اسرا به پیغمبر گفتن ما پول ندیم. چه پیشنهاد جالبی پیغمبر بهشون کرد. فرمود پول ندارین سواد دارین؟ بعضیشون گفتن بله، ما هم سواد خوندن داریم هم سواد نوشتن. پیغمبر اکرم فرمود هر کدومتون سواد خوندن نوشتن دارین، 10 تا بی سوادای ما رو خوندن و نوشتن یاد بدین، به تلافی این یادگیری آزادیم. توحید این برنامه ها رو تشویقم میکنه. توحید میگه اگر یه رشته علمی در چین شما ندارین، عجله کنید برید اون رشته رو یاد بگیرید. اطلب العلم ولو بالسین. ولی توحید میگه حرام ابدی بر شما که از خدا قطع رابطه کنید و به فرهنگ دشمن بپیوندید. این فرهنگ ساختمان انسانیت شما رو خراب میکنه، اما فرهنگ خدا شما رو میسازه، شما رو تربیت میکنه، شما رو رشد میده، شما رو عادل بار میاره، شما رو حکیم بار میاره، شما رو با محبت و با تربیت بار میاره، شما رو جوری بار میاره که از درونتون فریاد بلنده میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این تو مدرسه توحیده، تو مدرسه توحیده که میگه و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر عمل زشت تو به وزنه دانه ارزن باشه، اینو قیامت در مقابلت حاضر میکنم و پات حساب میکنم. مواظب باش به شر آلوده نشی، گرچه به اندازه دانه ارزن باشه. توحید اینو میگه، توحید میگه ولا تبخس الناس اشیاءهم، مواظب باش که در کشیدن جنس کمترین وزنی رو از مردم ندوزی. اینو توحید میگه. من نمیدونم اینایی که میگن دین قدیمی شده کجاش قدیمی شده. این قانون ندزدیدن از جنس مردم در ترازو، قانون احسان به پدر و مادر، قانون ان الله یأمر بالعدل، قانون ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، قانون حرمت ربا، قانون حرمت تجاوز به دیگران، این چجوری قدیمی شده؟ یعنی الان قابل اجرانی در این دو روزگار؟ به درد نمیخوره؟ ضرر داره؟ خیلی زشت آدم بی دلیل و بی منطق حرف بپرونه، خیلی زشت، خیلی. قانونی که میگه شما، این قانون توحیدی، این قانون توحیدی که میگه شما امروز ساعت 6 بعد از ظهر وقت اذان وعده دادی طلب مردم رو بپرداز، طلبکارم با اعتماد به شما هفت بعد از ظهر برای پولش یه طرح مثبت داره، یا میخواد به یکی وام بده، یا میخواد به پدرش کمک بکنه، یا میخواد مشکل خواهرش رو حل کنه، یا خودش هم بدهکار هفت وعده داره. میاد پیش شما، ساعتشو به شما نشون میده، میگه شیشه، 17 برج، اینم نامته، اینم امضاته که الان طلب منو بدی. شما بهش میگی صبر کن، دارن از اون میگن من نماز مغرب شامو بخونم پول تو بدم، اون میگه آخه منم ساعت 7 برنامه دارم، دیر میشه، منم وعده شکن میشم، منم دغدغه دارم، توحید میگه شروع این نماز خلافه. شما بلند شو نماز واجب تو ببند، برس به رکعت دوم. طلبکار میگه آقا این چه نمازیه؟ چرا بدهی مردم رو داری معطل میکنی؟ شکستن این نماز واجبه. اون چجوری قدیمی شده؟ جدیدش چیه؟ قانون جدیدش اینه که به طلبکار بگم 10 میلیون تو نمیدم، یا آبم روش میخورم، هر غلطی هم دلت میخواد بکنی برو بکن. اونایی که میگن دین کهنه شده، یعنی باید یه چیز نوی به جای دین بذاریم. خب همین قانون بدهکار و طلبکار رو اگه بخوایم اسلامیش رو تعطیل بکنیم، چیز نو به جاش بذاریم. چیز نوش چیه؟ اینه که مال مردم رو بخور. چون شق سومی که نداره، یا باید من مال مردم رو بدیم یا باید بالا بکشیم. یا دین که میگه ریختن خون مردم به ناحق مساوی با ریختن خون تمام انسان هاست، یه نفر رو به ناحق بکشی انگار هر چی من خدا انسان خلق کردم کشت. این کهنه شده، خب میذاریمش کنار. یه قانون نو به جاش میخوایم بذاریم. قانون نو چیه؟ اینه که خنجر برداریم از خونه میام بیرون، هر کی رو دیدیم شکمشو پاره کن، بگیم دین کهنه شده. نوش اینه که همه رو بکش. بعضی ها قرآن میگه جاهلانه یه حرفای بی ربطی میزنن که هیچ پشتوانه عقلی و منطقی این حرفا نداره. دیوانه ها این حرفا رو نمیزنن. دیوانه ها حرف توحید این که در دل جز به معبود حق اعتقاد به معبود دیگر نداشته باش. لا اله الا الله. این توحید قلبی. حرف توحید اینه که فرهنگی به جز فرهنگ خدا را تسلیم نباش، یعنی فرهنگ های ضد خدا و شیطانی و فرعونی رو. این توحید عملی. توحید یعنی یک انسان به تمام معنا مهرورزی باش که مظهر نور رحمانیت و رحیمیت باشی، آدم تلخ و زمخت و عصبی و خشمگین و حیوان صفت نباش. این توحید اخلاقیه. توحید یعنی حقیقتی که باید در تمام جوانب وجود تو در جریان باشه. خدا محوری. خدا محوری. این خدا محوری خیلی مهم. همه هم میتونن خدا محور باشن. همه میتونن اهل خدا باشن. همه میتونن اخلاق خدا رو داشته باشن. همه میتونن عمل خدایی داشته باشن. همه میتونن دلشون مرکز انوار الهی باشه. همه میتونن. رضا خان پیرمردا اواخر عمر او رو یادشونه و ذلیل شدن او رو هم یادشونه و اینکه با چه خاری از این مملکت بیرونش کردن یادشونه و با چه ذلتی مرد در جزیره موریس اونم یادشونه. یه روز از این کاخ سعدآباد به چه علت نمیدونم، چون او دین که نداشت، مشرک بود، معبود او انگلیسا بودن و همونام خارش کردن و بدبختش کردن و هر کسی همینجوره اگر دوچار معبود باطل بشه، هر که گریزد ز خراجات حق بارکش گول بیابان شود. رو چه علتی صبح خیلی زود به اون گماشتش، به اون سرتیپی که باهاش بود محافظش، گو به راننده بگو ماشین روشن کنه بریم حضرت عبدالعظیم. میاد حضرت عبدالعظیم تو صحن امامزاده حمزه، چشمش به یه روحانی میفته که یکی دو سه نفر با اون روحانی بودن، خیلی به اون روحانی احترام میکردن. به گماشتش به اون سرهنگی که باهاش بود میگه که این کیه انقدر بهش احترام میکنن؟ میگه نمیدونم. میگه بپرس ببین کیه. سرهنگه میره از یکی میپرسه ایشون کیه، بهش میگن که پدر ایشون در نجف از مراجع بزرگ تقلید شیعه بوده، خودشم نامش اینه، رضا خان. به سرهنگه میگه من اسم اینو شنیدم، این قضیه که من الان برای شما دارم میگم تقریبا مال 70 سال پیشه و خیلی از ماها نبودیم بدون. دست میکنه تو جیبش رضا خان، به پول اون زمان 50 تومن، 50 تومن خیلی پول بود اون وقت. با 50 تومن 20 خونه میتونستن بخرن، خونه معمولی. امروی پیرمردی به من میگو من سلمونی میرفتم سر و صورتم و میزدم 5 شیعی میدادم. $50 میذاره تو پاکت، میده به این سرهنگ، میگه ببر بده خدمت آقا. ایشونم پاکتو میگیره و درشو وا میکنه و میبینه یه اسکناس 50 تومنی توشه، قلمشو از تو جیبش در میاره، پشت پاکت مینویسه ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. من 75 سال ریشم سفید شده، نونخور خدا بودم، تا حالا منو لعی نذاشته، حالا بیام نونخور تو بشم؟ ظالم پست، پول نجس تو رو ببرم تو زندگی؟ این توحیده. توحید یعنی هیچی معبود باطل و قبول نکن. پاکتو میده به سرهنگ، میگه پس اعلی حضرت بده. سرهنگه میگه قربان، هدیه قبله عالم و نمیدونم قدر قدرت و اعلی حضرت و چی رو قبله عالم؟ قبله عالم که خداست. رضاخان بی سواد انگلیسی نوکر چی چیش قبله عالم؟ کجاش اعلی حضرت قدر قدرت بوده که یه سرباز انگلیسی به فروغی پیغام میده به این مردی که بگو از کاخ گلستان سوارش بیاد بندر عباس، میخوایم ببریمشونم با لرز رفت. کدوم قدر قدرت؟ توحید یعنی کسی رو صاحب قدرت ندانید، کسی رو همه کاره خود ندانید، فرهنگی رو فرهنگ مثبت ندانید. اینا همه غارتگر شما. میگه من جواب اعلی حضرت رو چی بدم؟ میگه جوابی نداره، پاکت رو بهش بده. تو نمیخوای جواب بدی که من جوابش رو پاکت نوشتم، بر میگردونه پاکت. رضاخان هم آدم تلخی بود، اون شعر رو پاکت رو میخونه میبینه پولو پس داد، با صدای بلند به این سرهنگه میگه عجب آدم بیادبی. اونم از تای صحنه امامزاده حمزه، نترس، با صدای بلند میگه این ادب بود، من به خدا احترام کردم که گفته پول نجس نخور، من خیلی ادب کردم. این توحید. لا اله الا الله عدتون للقاء الله. و حضرت ابی عبدالله الحسین به خاطر حفظ توحیدش و یارانش به خاطر حفظ توحیدشون و اهل بیتش به خاطر حفظ توحیدشون قطع قطع شدن، چون دیدن میارز قطع قطع بشن ولی توحیدشون بمونه. اسیر فرهنگ یزید نشن و قطع قطع شدن. خواهر وقتی اومد اون بدن الهی، بدن نورانی، بدن ملکوتی و بدن عرشی رو روی دامن گذاشت، یه نگاهی به اون گلوی بریده کرد، یه نگاهی به اون سینه‌ای که با تیر سه شعبه مورد حمله قرار داده بودن کرد، یه نگاهی به اون بدن قطع قطع کرد، یه نگاهی کردید این گرگان بیرحم مشرک و مریدان یزید و پرستندگان شیطان، حتی تحمل اون پیراهن کهنه رو هم بر بدن ابی عبدالله نکردن، پیراهن رو هم بردن، روی مبارکش و زینب کبرا به مدینه برگردان، شکایت به پیغمبر برد، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هزا حسین و که مرملون به دما، مقبین سید دست و پازده در خون، حسین توست، اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.